سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 16 روز از خرداد، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
واشنگتن به شرکای آمریکا درباره روابط اقتصادی با تهران هشدار داد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید خروج ایالات متحده از برجام این توافق را نابود میکند. مکرون میگوید نباید مقدمات درگیری به وجود آید.
اتحادیه اروپا میگوید اقدامات هسته‌ای اخیر ایران کمکی به اعتمادسازی نمی‌کند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه به شرکای واشنگتن و بخش خصوصی درباره روابط اقتصادی با تهران هشدار داد. این وزارتخانه میگوید ایران در تلاش است از این روابط و همکاری‌ها برای تامین مالی اهداف به گفته این وزارتخانه شریرانه در جهان استفاده کند. سیگال مندکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، در یک سخنرانی از بخش خصوصی خواست در معاملات تجاری خود دقت بیشتری صرف کنند تا به گفته وی به دام شبکه فریبکار جمهوری اسلامی نیفتند. خانم مندکر با اشاره به اینکه کشورش فشار اقتصادی بی سابقه ای بر ایران وارد می کند گفت ایران باید از حمایت غیر قابل قبول خود از تروریسم دست بردارد، به فعالیت هایی که منطقه را بی ثبات می کند خاتمه دهد و نقض حقوق بشر را متوقف سازد. در غیر این صورت به ورطه فلاکت اقتصادی خواهد افتاد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر را رد کرده و بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ایش تاکید کرده است. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه، برخی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی چون بانک بی سی پی سوئیس و شرکت‌های توتال و پژو فرانسه ادامه فعالیت خود در ایران را متوقف کردند.
خب، همونطور که پیشتر هم اشاره شد، وزارت خزانه داری ایالات متحده به متحدان و شرکای آمریکا و بخش خصوصی هشدار داده که ایران تلاش می‌کند از آنها جهت تأمین منابع مالی برای به گفته این نهاد فعالیت‌های شرورانه خود استفاده کند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این هشدار آمریکا به چه نتایج و عواقبی در عمل ممکنه که بیانجامه؟
هدف از این اقدام افزایش فشارهای اقتصادی است تا برجام نتونه بعد از خروج آمریکا از طریق حمایت‌های اقتصادی شرکت‌هایی که هنوز منفعتی در ایران دارن پا بر جا بره. در مجموع یک نوع اقدام بازدارنده و پیشگیرانه است. البته حیطه عمل منافع اقتصادی فراتر از ایناست، راه‌های فراری براش وجود داره. منتها اغلب راه‌هایی که وجود داره به ضرر منافع ملی ایران خواهد. مناقشه اتمی رو مثلا میتونه عمیق‌تر بکنه و ایران رو به سمت اتمی شدن سوق بده و با این زمین سازی آمریکا میتونه به شرکت‌هایی که همکاری نکنن در آینده اتهام حمایت از تروریسم بزنه و اونا رو مشمول تحریم‌های جدیدی بکنه. در عمل بعضی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی میتونن هدف این فشارها قرار بگیرن و بحران اقتصادی که از طریق این فشار در داخل ایران ایجاد خواهد شد میتونه البته نابسامانی‌های اجتماعی رو تشدید بکنه و از نظر سیاسی بحران ایجاد بکنه.
خب، به نظرتون آیا ایران در این شرایط از اهرم‌های کافی برای مقابله با این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا برخورداره؟
ببینید، ایران دو تا چارچوبه داره که در داخلش بتونه عمل بکنه. یکی چارچوبه برجام هست که ایران در داخل برجام فعلا، ولی ممکنه بعدا از برجام هم خارج بشه، سعی میکنه که با تهدید اینکه فشارهای اتمی رو تشدید خواهد کرد عمل بکنه، ولی در چارچوبه مالی و اقتصادی اهرم فشار مؤثری نداره مگر اینکه بیاد به امتیازدهی بپردازه و مثلا بازار خودش رو با شرایط سوددهی بیشتر در اختیار شرکت‌های اروپایی قرار بده. اهرم دیگر ایران وعده خریدهای تسلیحاتی است در مقابل معاملات اقتصادی که بیشتر از همه برای کشورهای روسیه و چین و بعضی کشور اروپایی میتونه جاذبه داشته باشه. در هر صورت ایران شرایطی که در پیش داره به مراتب بدتر از اون چیزی که در صورت سازش با غرب و با اروپا میتونست به دست بیاره، ولی ترس جناحای مذهبی تندرو از غرب و به خصوص از آمریکا موجب میشه که منافع ملی رو به صورت نازل و ارزان از دست بدن، و یا اینکه مشمول تحریم‌های کمرشکن اقتصادی بشن. به تازه همه اینها وصله‌های موقتی است و در دراز مدت تضمین اجرایی نداره و نشون میده که ایران در واقع اهرم کافی و مؤثری رو در اختیار نداره که جلوی این فشارهای اقتصادی رو بگیره.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفت با خروج ایالات متحده از برجام و افزایش فشار اقتصادی بر تهران این توافق نابود خواهد شد. آقای نتانیاهو گفت از فرانسه نخواسته از برجام خارج شود، زیرا به گفته او این توافق در پی فشارهای اقتصادی متلاشی خواهد شد. این در حالی است که آقای مکرون با اشاره به اینکه می توان برجام را ناکافی دانست از همه طرفها خواست تا با برهم زدن وضعیت موجود مقدمات درگیری را به وجود نیاورند. آقای مکرون به طور مستقیم رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل خروج از توافق برجام که به گفته او به سختی در سال 2015 شکل گرفته بود سرزنش کرد و گفت خروج یک طرفه ایالات متحده از این توافق طرف دیگر را به رعایت آن تشویق نمی کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت نشانه‌ای در دست نیست که ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را نقض کرده باشد. دونالد ترامپ 18 اردیبهشت با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد که آمریکا از این توافق خارج می شود و علاوه بر بازگرداندن تحریم های تعلیق شده مجازات های تازه علیه تهران وضع می کند. جزئیات بیشتر از رایزنی های دیپلماتیک اسرائیل درباره ایران در گزارش بنیامین صدر.
آنطور که پیداست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان مصمم است تا آلمان، فرانسه و بریتانیا را متقاعد کند که به فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده علیه حکومت ایران بپیوندند. این در شرایطی است که در پی دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و واکنش اسرائیل به این تصمیم، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز سه‌شنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو طرفین را به پرهیز از افزایش تنش که می‌تواند به گفته او منجر به درگیری شود فراخواند. بنیامین نتانیاهو بعد از دستور هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای و کمی پیش از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که هدف تصمیم اخیر جمهوری اسلامی ایران دستیابی به بمب هسته‌ای و نابودی اسرائیل است. اما امانوئل مکرون گفت که اقدام‌های ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات می‌تواند تنش‌زا باشد. در همین حال آقای نتانیاهو در کنفرانس خبری مشترک با آقای مکرون تصریح کرد که رئیس جمهوری فرانسه را به ترک توافق هسته‌ای با ایران ترغیب نکرده، چرا که به باور او فشارهای اقتصادی سبب از بین رفتن آن خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل گفت آنچه که ما بر آن متمرکز شدیم توقف توسعه طلبی حکومت ایران در خاورمیانه بود. آقای نتانیاهو روز دوشنبه نیز در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به اینکه حکومت ایران درآمد ناشی از رفع تحریم‌های هسته‌ای را صرف مناقشه‌های منطقه‌ای کرده گفت این روند می‌تواند به شروع یک درگیری مذهبی و ایجاد موج دیگری از هجوم پناهجویان به سوی مرزهای اروپا بیانجامد، موضوعی که او در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح کرد. خانم مرکل نیز در دیدار با بنیامین نتانیاهو تحرکات جمهوری اسلامی در خاورمیانه و نفوذ منطقه ایران را یک مسئله نگران کننده به ویژه برای امنیت اسرائیل دانست، هرچند گفت که برجام از سوی آلمان در شرایط فعلی لغو نخواهد شد. صدر اعظم آلمان همچنین با محکوم کردن توییت رهبر جمهوری اسلامی درباره توصیف اسرائیل به عنوان قده سرطانی خواهان حذف آن و نیز افزایش فشار بر حکومت ایران برای کاهش نفوذ نظامیش در خاورمیانه شد. بنیامین نتانیاهو قرار است که امروز نیز در بخش سوم و پایانی تور اروپایی خود با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در لندن بر سر سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نقش ایران در خاورمیانه گفتگو کند.
ادامه این خبرها. مایا کوتسیانچیش سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات به گفته او در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته ایران نمی‌کند. سخنگوی فدریکا موگرینی روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همانطور که تکرار کرده ایم انتظار داریم که ایران به تمام تعهداتش در چارچوب برجام تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد، همان گونه که تاکنون این چنین عمل کرده و آژانس در 11 گزارش پیاپی این پایبندی را تاکید کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه ایران طرح‌هایی در دست دارد که برخلاف برجام نیست گفت کار بر روی زیرساخت‌های مرکز تولید سانتریفیوژهای جدید در نطنز ادامه دارد. اظهارات علی اکبر صالحی پس از آن بیان می‌شود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز 14 خرداد خود به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم برای رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. غنی‌سازی ایران در حال حاضر حدود 6000 سو است.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول منابعی در اتحادیه اروپا خبر داد که بانک سرمایه گذاری اروپایی در پی آنچه فشار آمریکا خوانده می شود با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت در ایران مخالفت کرده است. هدف اتحادیه اروپا از این طرح حفاظت از سرمایه گذاری های اروپایی در ایران و حفظ برجام در برابر اثرگیری تحریم های آمریکا است. بانک سرمایه گذاری اروپایی نگران است که به دلیل تحریم ها فعالیت هایش در آمریکا، کشوری که بخش اعظم منابع مالی آن از آنجا تامین می شود، دچار مشکل شود. انتظار می رود کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه طرح رهبران این اتحادیه که از جمله شامل تشویق بانک سرمایه گذاری اروپایی در حمایت از فعالیت شرکت های این منطقه در ایران می شود را تصویب کند.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یکی از جزایر سنگاپور به نام سنتوسا دیدار می‌کنند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه ضمن قدردانی از سنگاپور برای میزبانی این دیدار اعلام کرد که نشست دو رهبر در هتل کاپلا در روز 12 ژوئن 22 خرداد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه محور اصلی مذاکرات بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره خواهد بود. این دیدار تحت تدابیر شدید امنیتی انجام خواهد شد و پرواز پهپادها نیز در این محل ممنوع اعلام شده است.
نوبت می‌رسد به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر نمایی 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل نمایی 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز در برخی مناطق البرز مرکزی شمال شرق و استان‌های مازندران، ارتفاع گلستان و شمال سمنان رشد ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. خب امروز هم طبق روال این چند روز روزنامه‌ها در ایران منتشر نشدن و برای بررسی ماهنامه‌ها، هفتنامه‌ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با ماهنامه ایران فردا شروع کنیم که تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به بحران‌ها و نگرانی‌ها از فروپاشی. روایت این ماهنامه از این بحران‌ها در ایران و نگرانی‌ها در این خصوص چیه؟
عنوان بحران‌ها و نگرانی از فروپاشی در واقع عنوان سرمقاله شماره تازه ماهنامه ایران فردا هست و این ماهنامه نوشته که دامنه بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در ایران چنان گسترده و پیچیده شده که نتایج و پیامدهای اون در کشور خودش رو داره نشون میده و حتی این ماهنامه نوشته که دوست و دشمن بر این وجود این بحران‌ها گواهی میدن. اشاره کرده به رکود طولانی در اقتصاد ایران، به از میان رفتن بنیادهای تولید در ایران که به نوشته این ماهنامه حاصل 100 سال تحمل و تلاش تولیدگران در ایران هست و در حال از بین رفتن هست. خوش‌سالی و بی‌برنامگی و سوء مدیریت برای بحران‌های زیست محیطی و بحران آب به نوشته این ماهنامه سبب شده که بخشی از این بحران ها از جامعه شهری حتی به روستاها و بخش کشاورزی منتقل بشه و البته کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت هم یکی دیگر از این بحران‌های مورد اشاره ماهنامه ایران فردا هست. این ماهنامه نوشته که راه حل این بحران‌ها با تغییرات ساختاری ممکن هست و اون هم معطوف هست به اراده سیاسی که یا باید حاکمیت اون رو انجام بده یا از طریق اصلاحات تدریجی به دست بیاد یا از طریق دموکراتیزاسیون و انقلاب در ایران حاصل بشه.
اما نشریه بانشار پرداخته به مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی و پیامدهای اون برای مردم بانه، در این رابطه برامون میگی؟
بله، این نشریه یعنی نشریه بانشار چند مطلب داره در شماره تازه خودش درباره اعتصاب مردم در و بازاریان در بانه و دیگر شهرهای مرزی استان کردستان و دیگر استانهای کردنشین ایران مثل کرمان و بخشی از آذربایجان غربی. اشاره کرده که در خود بانه حدود 16,000 مغازه در سالهای اخیر در مجتمع‌های تجاری راه اندازی شده بود تا از طریق کالاهایی که از مرز وارد میشه بسیاری از مردمی که در این مغازه‌ها مشغول به کار بودن امرار معاش بکنن. نکته مهمی که این هفته نامه به اون اشاره کرده این هست که از چند ماه پیش دولت آقای روحانی و مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن هم گذرگاه‌های مرزی و هم معابر کولبری رو مسدود کنن و نتیجه این شد که بسیاری از این کالاهایی که از کردستان عراق وارد ایران می‌شد امکان عملی انتقال به ایران رو پیدا نکرد و این شهرها اقتصادش به شدت دچار آسیب شد، در حالی که پیشتر هم سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه اقتصادی در این مناطق از سوی دولت انجام نشده بود و مردم خودشون از طریق این گذرگاه‌های مرزی و تجارت چمدانی در واقع زندگی خودشون رو می‌گذروندن.
در پایان هم نگاه کوتاهی داشته باشیم به ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی.
ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در این شماره روی جلد خودش به خصوص به کاریکاتوری که آقای اسحاق جهانگیری و البته برخی دیگر از چهره ها مثل محمود احمدی نژاد رو هم نشون میده که در حال گفتن این جمله هستند که ما همه در یک کشتی هستیم و به مردم وعده میدن که یک مقدار دیگه تحمل بکنن شرایط حساس کنونی رو، اما اون کسی که در حال نابودی هست در این کشتی سوراخ شده حاکمیت مردم هستن.
ممنون شهرام، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها.
وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه به شرکای واشنگتن و بخش خصوصی درباره روابط اقتصادی با تهران هشدار داد. این وزارتخانه میگوید ایران در تلاش است از این روابط و همکاری‌ها برای تأمین مالی اهداف به گفته این وزارتخانه شریرانه در جهان استفاده کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت با خروج ایالات متحده از برجام و افزایش فشار اقتصادی بر تهران این توافق نابود خواهد شد. مکرون نیز با اشاره به اینکه میتوان برجام را ناکافی دانست از همه طرف‌ها خواست تا با برهم زدن وضعیت موجود مقدمات درگیری را به وجود نیاورند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول منابعی در اتحادیه اروپا خبر داد که بانک سرمایه‌گذاری اروپایی در پی آنچه فشار آمریکا خوانده می‌شود با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت در ایران مخالفت کرده است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یکی از جزایر سنگاپور به نام سنتوسا دیدار می‌کنند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات به گفته او در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به درخواست‌های برخی هنرمندان برای بازگشت بهروز وثوقی بازیگر سینمای پیش از انقلاب به ایران گفت آنها می‌خواهند کسی که به گفته آقای منتظری فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید 200,000 سوری به مناطق تحت کنترل دولت ترکیه در شمال سوریه بازگشتند. رویترز میگوید در پی پیروزی مجدد عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری کابینه مصر استعفا داد و قرار است آقای السیسی دولت جدید را معرفی کند. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید اقدام ایران در غنی‌سازی دوباره اورانیوم بهانه برای جنگ است و اگر ایران الان تسلیم نشود آمریکا و کشورهای همپیمان باید علیه ایران یک ائتلاف نظامی تشکیل دهند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که سالانه 5 تریلیون کیسه پلاستیکی در جهان مصرف می شود که معادل 10 میلیون کیسه پلاستیکی در هر دقیقه است. این گزارش که روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی محیط زیست منتشر شده می گوید با روند فعلی و تا میانه قرن جاری یعنی 40 سال دیگر در حدود 12 میلیارد تن پلاستیک زباله در جهان تولید خواهد شد.
شرکت فرانسوی پژو دوشنبه شب اعلام کرده که در انطباق با قوانین ناظر بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران فعالیت‌های خود در این کشور را معلق می‌کند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، آیا این تصمیم به معنای خروج نهایی پژو از صنعت خودروسازی ایران محسوب میشه؟
شرکت فرانسوی پژو که مارک سیتروئن رو هم در بر می‌گیره، در واکنش خودش به اولتیماتوم آمریکا در مورد اعمال مجازات اقتصادی واشنگتن درست از روش توتال قول نفتی فرانسوی پیروی کرده، به این معنی که هر دو شرکت، هم پژو هم توتال، تجدید نظر در تصمیم خودشون مبنی بر معلق کردن فعالیت هاشون در ایران رو مشروط کردن به دریافت اطمینان قاطع در زمینه معاف شدن از مجازات‌های اقتصادی آمریکا. با این حال به نظر میرسه که هیچ کدوم از اونها باور ندارن اتحادیه اروپا بتونه تداوم حضور اونها رو در ایران تضمین بکنه و به همین علت خروج پژو از ایران رو در مرحله فعلی میشه نهایی تلقی کرد، مگر اینکه یک تحول غافلگیر کننده پیش بیاد.
خب این تصمیم پژو چه پیامدهایی داره برای صنعت خودروسازی و کل اقتصاد ایران؟
خودروسازی بعد از نفت و گاز مهمترین صنعت ایران هست و شرکت پژو سیتروئن قدیمی ترین و مهمترین شریک خودروسازان عمده ایران است. یکی ایران خودرو باشه و دومی سایپا. در سال گذشته میلادی پژو در ایران 620 هزار خودرو فروخته، معادل 17% بازار فروشش در دنیا، و از این نظر ایران بزرگترین بازار این شرکت فرانسوی در دنیا است. شرکت های مشترکی هم که توسط پژو و سیتروئن به وجود آمدند نقش بزرگی دارند برای خودروسازان ایران، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در مورد انتقال تکنولوژی. امکان زیادی وجود داره که شرکت رنو، دیگر خودروساز مهم فرانسوی حاضر در ایران، هم از پژو پیروی بکنه و از ایران بره. این خطر وجود داره که خودروسازی ایران بار دیگه برگرده به سالهای 1391 و 92 که زیر فشار تحریم ها بدترین شرایط بعد از جنگ با عراق رو از سر گذروند. این احتمال تازه‌ای خواهد بود یا خطر تازه‌ای خواهد بود از جمله برای بازار کار کشور. این احتمال هم هست که جای خالی خودروسازان اروپایی رو چینی ها پر بکنند، البته اون دسته از شرکت های چینی که سر و کاری با آمریکایی ها ندارند.
آیا این تصمیم پژو در مورد ایران بعد از تصمیم توتال به این معناست که اتحادیه اروپا نمیتونه از شرکت‌هاش در مقابل مجازات‌های اقتصادی آمریکا دفاع کنه؟
محافل دولتی در اروپا با قاطعیت تکرار می‌کنند که پشتیبان شرکت‌هاشون هستند در راستای تحقق وعده‌های برجام، ولی در عمل به نظر می‌رسه که مدیران شرکت‌های اروپایی به این پشتیبانی باور ندارند، چون که فاصله زیادی وجود داره بین آن چیزی که مقام‌های دولتی اروپا میگن و روشی که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در پیش گرفتن.
بله، ممنون آقای خوابان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خامنه‌ای، شنیدی از قدیم گفتن سعی که زیاد پاس کنه گاز نمیگیره؟ شما 1,000,000 سو کن، آمریکا تحریمتون کرده، بیدار شد، مردم و گشنگی میمیرن با این وضع، روز به روز وضع ایران بدتر میشه، بذار حالا یه چند مدتی بگذره، شما از کجا پول میخواید بیانی سود رو زیاد کنی؟ برو فکر مردم باش.
آقای خامنه‌ای، با این حرفایی که الان میزنی میخوای سانتریفوژا رو فعال بکنی؟ خود تو فکر میکنی مردم ایران بچن تو سوریه که دمار از روزگار بسیجا و سپاهیا در آوردن هیچ غلطی هم نتونستید بکنید، زبونتون هم که بسته است، اگه یه خورده ششتون رو باز بکنید برید تو خیابون مردم رو ببینید، میبینید که همه تو میخندن، همه تو فلانشون میکنن، بعد میخوای چهار تا بسیجی رو جریح بکنی؟ در این ملت ایران شما بسیار مسخره‌ای، به فهم و شعور ملت ایران شک کردی تو بیش از اندازه، و اونم مقصر خودمونیم که انقدر بهتون داغوندار رو دادیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه با آلمان.
هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه.
اصلا نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه.
الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجویی که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردم.
گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم.
حتی من نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا، پولامون هم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
هیچی به ما نمیدن، هیچی.
بخشی از مستند بریتی یک طرفه را دیدید که فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد در رابطه با پناهجویان ایرانی در صربستان. اما سلام و صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. صبحانه با خبر در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون که همراه ما در صبح دیگه بودید. اما مهمترین عناوین خبری:
واشنگتن به شرکای آمریکا درباره روابط اقتصادی با تهران هشدار داد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید خروج ایالات متحده از برجام این توافق را نابود می‌کند. مکرون میگوید نباید مقدمات درگیری به وجود آید.
اتحادیه اروپا میگوید اقدامات هسته‌ای اخیر ایران کمکی به اعتمادسازی نمی‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه به شرکای واشنگتن و بخش خصوصی درباره روابط اقتصادی با تهران هشدار داد. این وزارتخانه می‌گوید ایران در تلاش است از این روابط و همکاری‌ها برای تأمین مالی اهداف به گفته این وزارتخانه شریرانه در جهان استفاده کند. سیگال مندکل معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک سخنرانی از بخش خصوصی خواست در معاملات تجاری خود دقت بیشتری صرف کنند تا به گفته وی به دام شبکه فریبکار جمهوری اسلامی نیفتند. خانم مندکل با اشاره به اینکه کشورش فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر ایران وارد می‌کند گفت ایران باید از حمایت غیر قابل قبول خود از تروریسم دست بردارد، به فعالیت‌هایی که منطقه را بی‌ثبات می‌کند خاتمه دهد و نقض حقوق بشر را متوقف سازد. در غیر این صورت به ورطه فلاکت اقتصادی خواهد افتاد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده، اما پیش از این حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر را رد کرده و بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ایش تاکید کرده است. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه، برخی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی چون بانک بی سی پی سوئیس و شرکت‌های توتال و پژو فرانسه ادامه فعالیت خود در ایران را متوقف کردند.
خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به متحدان و شرکای آمریکا و بخش خصوصی هشدار داده که ایران تلاش می‌کند از آنها جهت تأمین منابع مالی برای به گفته این نهاد فعالیت‌های شرورانه خود استفاده کند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این هشدار آمریکا به چه نتایج و عواقبی در عمل ممکنه که بیانجامه؟
هدف از این اقدام افزایش فشارهای اقتصادی است تا برجام نتونه بعد از خروج آمریکا از طریق حمایت‌های اقتصادی شرکت‌هایی که هنوز منفعتی در ایران دارن پا بر جا بمونه. در مجموع یک نوع اقدام بازدارنده و پیشگیرانه است. البته حیطه عمل منافع اقتصادی فراتر از ایناست، راه‌های فراری براش وجود داره. منتها اغلب راه‌هایی که وجود داره به ضرر منافع ملی ایران خواهد. مناقشه اتمی رو مثلا میتونه عمیق‌تر بکنه و ایران رو به سمت اتمی شدن سوق بده و با این زمین سازی آمریکا میتونه به شرکت‌هایی که همکاری نکنن در آینده اتهام حمایت از تروریسم بزنه و اونها رو مشمول تحریم‌های جدیدی بکنه. در عمل بعضی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی میتونن هدف این فشارها قرار بگیرن و بحران اقتصادی که از طریق این فشار در داخل ایران ایجاد خواهد شد میتونه البته نابسامانی‌های اجتماعی رو تشدید بکنه و از نظر سیاسی بحران ایجاد بکنه.
خب به نظرتون آیا ایران در این شرایط از اهرم‌های کافی برای مقابله با این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا برخورداره؟
ببینید، ایران دو تا چارچوبه داره که در داخلش بتونه عمل بکنه. یکی چارچوبه برجام هست که ایران در داخل برجام فعلا، ولی ممکنه بعدا از برجام هم خارج بشه، سعی میکنه که با تهدید اینکه فشارهای اتمی رو تشدید خواهد کرد عمل بکنه، ولی در چارچوبه مالی و اقتصادی اهرم فشار مؤثری نداره مگر اینکه بیاد به امتیازدهی بپردازه و مثلا بازار خودش رو با شرایط سوددهی بیشتر در اختیار شرکت‌های اروپایی قرار بده. اهرم دیگر ایران وعده خریدهای تسلیحاتی است در مقابل معاملات اقتصادی که بیشتر از همه برای کشورهای روسیه و چین و بعضی کشورهای اروپایی میتونه جاذبه داشته باشه. در هر صورت ایران شرایطی که در پیش داره به مراتب بدتر از اون چیزیست که در صورت سازش با غرب و با اروپا میتونست به دست بیاره، ولی ترس جناحای مذهبی تندرو از غرب و به خصوص از آمریکا موجب میشه که منافع ملی رو به صورت نازل و ارزان از دست بدن و یا اینکه مشمول تهدیدهای تحریم‌های کمرشکن اقتصادی بشن. و تازه همه اینها وصله‌های موقتی است و در دراز مدت تضمین اجرایی نداره و نشون میده که ایران در واقع اهرم کافی و مؤثری رو در اختیار نداره که جلوی این فشارهای اقتصادی رو بگیره.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفت با خروج ایالات متحده از برجام و افزایش فشار اقتصادی بر تهران این توافق نابود خواهد شد. آقای نتانیاهو گفت از فرانسه نخواسته از برجام خارج شود، زیرا به گفته او این توافق در پی فشارهای اقتصادی متلاشی خواهد شد. این در حالی است که آقای مکرون با اشاره به اینکه میتوان برجام را ناکافی دانست از همه طرفها خواسته تا با برهم زدن وضعیت موجود مقدمات درگیری را به وجود نیاورد. آقای مکرون به طور مستقیم رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل خروج از توافق برجام که به گفته او به سختی در سال 2015 شکل گرفته بود سرزنش کرد و گفت خروج یک طرفه ایالات متحده از این توافق طرف دیگر را به رعایت آن تشویق نمی کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت نشانه ای در دست نیست که ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را نقض کرده باشد. دونالد ترامپ 18 اردیبهشت با انتقاد شدید از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد که آمریکا از این توافق موسوم به برجام خارج می‌شود و علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده، مجازات‌های تازه‌ای علیه تهران وضع می‌کند. جزئیات بیشتر از رایزنی‌های دیپلماتیک اسرائیل درباره ایران در گزارش بنیامین صدر.
آنطور که پیداست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان مصمم است تا آلمان، فرانسه و بریتانیا را متقاعد کند که به فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده علیه حکومت ایران بپیوندند. این در شرایطی است که در پی دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و واکنش اسرائیل به این تصمیم، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز سه‌شنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو طرفین را به پرهیز از افزایش تنش که می‌تواند به گفته او منجر به درگیری شود فراخواند. بنیامین نتانیاهو بعد از دستور هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای و کمی پیش از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که هدف تصمیم اخیر جمهوری اسلامی ایران دستیابی به بمب هسته‌ای و نابودی اسرائیل است. اما امانوئل مکرون گفت که اقدام‌های ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات می‌تواند تنش‌زا باشد. در همین حال آقای نتانیاهو در کنفرانس خبری مشترک با آقای مکرون تصریح کرد که رئیس جمهوری فرانسه را به ترک توافق هسته‌ای با ایران ترغیب نکرده، چرا که به باور او فشارهای اقتصادی سبب از بین رفتن آن خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل گفت آنچه که ما بر آن متمرکز شدیم توقف توسعه طلبی حکومت ایران در خاورمیانه بود. آقای نتانیاهو روز دوشنبه نیز در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به اینکه حکومت ایران درآمد ناشی از رفع تحریم‌های هسته‌ای را صرف مناقشه‌های منطقه‌ای کرده گفت این روند می‌تواند به شروع یک درگیری مذهبی و ایجاد موج دیگری از هجوم پناهجویان به سوی مرزهای اروپا بیانجامد، موضوعی که او در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح کرد. خانم مرکل نیز در دیدار با بنیامین نتانیاهو تحرکات جمهوری اسلامی در خاورمیانه و نفوذ منطقه ایران را یک مسئله نگران کننده به ویژه برای امنیت اسرائیل دانست، هرچند گفت که برجام از سوی آلمان در شرایط فعلی لغو نخواهد شد. صدر اعظم آلمان همچنین با محکوم کردن توییت رهبر جمهوری اسلامی درباره توصیف اسرائیل به عنوان قده سرطانی خواهان حذف آن و نیز افزایش فشار بر حکومت ایران برای کاهش نفوذ نظامیش در خاورمیانه شد. بنیامین نتانیاهو قرار است که امروز نیز در بخش سوم و پایانی تور اروپایی خود با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در لندن بر سر سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نقش ایران در خاورمیانه گفتگو کند.
ادامه خبرها. مایه کوتسیانچیچ سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات به گفته او در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند. سخنگوی فدریکا موگرینی روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همانطور که تکرار کرده ایم انتظار داریم که ایران به تمام تعهداتش در چارچوب برجام تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد، همان گونه که تاکنون این چنین عمل کرده و آژانس در 11 گزارش پیاپی این پایبندی را تایید کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه ایران طرح‌هایی در دست دارد که برخلاف برجام نیست گفت کار بر روی زیرساخت‌های مرکز تولید سانتریفیوژهای جدید در نتنز ادامه دارد.
با سرعت کار کردیم، هزینه فراوانی انجام دادیم و الان زیرساخت برقی و تأسیسات برقی نتنز برای چند صد هزار سو آماده است.
اظهارات علی اکبر صالحی پس از آن بیان می شود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز 14 خرداد خود به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم را برای رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. ظرفیت غنی‌سازی ایران در حال حاضر حدود 6 هزار سو است.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول منابعی در اتحادیه اروپا خبر داد که بانک سرمایه‌گذاری اروپایی در پی آنچه فشار آمریکا خوانده می‌شود با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت در ایران مخالفت کرده است. هدف اتحادیه اروپا از این طرح حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در ایران و حفظ برجام در برابر اثرگیری تحریم‌های آمریکا است. بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نگران است که به دلیل تحریم‌ها فعالیت‌هایش در آمریکا، کشوری که بخش اعظم منابع مالی آن از آنجا تأمین می‌شود، دچار مشکل شود. انتظار می‌رود کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه طرح رهبران این اتحادیه که از جمله شامل تشویق بانک سرمایه‌گذاری اروپایی در حمایت از فعالیت شرکت‌های منطقه در ایران می‌شود را تصویب کند.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یکی از جزایر سنگاپور به نام سنتوسا دیدار می‌کنند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه ضمن قدردانی از سنگاپور برای میزبانی دیدار اعلام کرد که نشست دو رهبر در هتل کاپلا روز 12 ژوئن 22 خرداد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه محور اصلی مذاکرات بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره خواهد بود. این دیدار تحت تدابیر شدید امنیتی انجام خواهد شد و پرواز پهپادها نیز در این محل ممنوع اعلام شده است.
خب امروز هم طبق روال این چند روز روزنامه‌ها در ایران منتشر نشدن و برای بررسی ماهنامه‌ها، هفتنامه‌ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با ماهنامه ایران فردا شروع کنیم که تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به بحران‌ها و نگرانی‌ها از فروپاشی. روایت این ماهنامه از این بحران‌ها در ایران و نگرانی‌ها در این خصوص چیه؟
عنوان بحران ها و نگرانی ها، نگرانی از فروپاشی، در واقع عنوان سرمقاله شماره تازه ماهنامه ایران فردا هست و این ماهنامه نوشته که دامنه بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در ایران چنان گسترده و پیچیده شده که نتایج و پیامدهای اون در کشور خودش رو داره نشون میده و حتی این ماهنامه نوشته که دوست و دشمن بر این وجود این بحران ها گواهی میدند. اشاره کرده به رکود طولانی در اقتصاد ایران، به از میان رفتن بنیادهای تولید در ایران که به نوشته این ماهنامه حاصل 100 سال تحمل و تلاش تولیدگران در ایران هست و در حال از بین رفتن هست. خوش‌سالی و بی‌برنامگی و سوء مدیریت برای بحران‌های زیست محیطی و بحران آب به نوشته این ماهنامه سبب شده که بخشی از این بحران‌ها از جامعه شهری حتی به روستاها و بخش کشاورزی منتقل بشه و البته کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت هم یکی دیگر از این بحران‌های مورد اشاره ماهنامه ایران فردا هست. این ماهنامه نوشته که راه حل این بحران‌ها با تغییرات ساختاری ممکن هست و اون هم معطوف هست به اراده سیاسی که یا باید حاکمیت اون رو انجام بده یا از طریق اصلاحات تدریجی به دست بیاد یا از طریق دموکراتیزاسیون و انقلاب در ایران حاصل بشه.
اما نشریه بانشار پرداخته به مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی و پیامدهای اون برای مردم بانه، در این رابطه برامون میگی؟
بله، این نشریه، یعنی نشریه بانشار، چند مطلب داره در شماره تازه خودش درباره اعتصاب مردم در و بازاریان در بانه و دیگر شهرهای مرزی استان کردستان و دیگر استانهای کردنشین ایران مثل کرمان و بخشی از آذربایجان غربی. اشاره کرده که در خود بانه حدود 16,000 مغازه در سالهای اخیر در مجتمعهای تجاری راه اندازی شده بود تا از طریق کالاهایی که از مرز وارد میشه بسیاری از مردمی که در این مغازه ها مشغول به کار بودن امرار معاش بکنن. نکته مهمی که این هفته نامه به اون اشاره کرده این هست که از چند ماه پیش دولت آقای روحانی و مقام های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن هم گذرگاه های مرزی و هم معابر کولبری رو مسدود کنن و نتیجه این شد که بسیاری از این کالاهایی که از کردستان عراق وارد ایران میشد امکان عملی انتقال به ایران رو پیدا نکرد و این شهرها اقتصادش به شدت دچار آسیب شد، در حالی که پیشتر هم سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه اقتصادی در این مناطق از سوی دولت انجام نشده بود و مردم خودشون از طریق این گذرگاه‌های مرزی و تجارت چمدانی در واقع زندگی خودشون رو می‌گذروندن.
در پایان هم نگاه کوتاهی داشته باشیم به ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی.
ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در این شماره روی جلد خودش به خصوص به کاریکاتوری که آقای اسحاق جهانگیری و البته برخی دیگر از چهره ها مثل محمود احمدی نژاد رو هم نشون میده که در حال گفتن این جمله هستند که ما همه در یک کشتی هستیم و به مردم وعده میدن که یک مقدار دیگه تحمل بکنن شرایط حساس کنونی رو، اما اون کسی که در حال نابودی هست در این کشتی سوراخ شده حاکمیت مردم هستن.
ممنون شهرام، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم.
خط خبرها. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه به شرکای واشنگتن و بخش خصوصی درباره روابط اقتصادی با تهران هشدار داد. این وزارتخانه میگوید ایران در تلاش است از این روابط و همکاری‌ها برای تأمین مالی اهداف به گفته این وزارتخانه شریرانه در جهان استفاده کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت با خروج ایالات متحده از برجام و افزایش فشار اقتصادی بر تهران این توافق نابود خواهد شد. مکرون نیز با اشاره به اینکه میتوان برجام را ناکافی دانست از همه طرف‌ها خواست تا با برهم زدن وضعیت موجود مقدمات درگیری را به وجود نیاورند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول منابع در اتحادیه اروپا خبر داد که بانک سرمایه گذاری اروپایی در پی آنچه فشار آمریکا خوانده می شود با طرح اتحادیه اروپا برای فعالیت در ایران مخالفت کرده است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یکی از جزایر سنگاپور به نام سنتوسا دیدار می کنند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی
ناقض برجام نیست، ولی این اقدامات به گفته او در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته ایران نمی کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به درخواست‌های برخی هنرمندان برای بازگشت بهروز وثوقی بازیگر سینمایی پیش از انقلاب به ایران گفت آنها می‌خواهند کسی که به گفته آقای منتظری فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید 200,000 سوری به مناطق تحت کنترل دولت ترکیه در شمال سوریه بازگشتند. رویترز میگوید در پی پیروزی مجدد عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری کابینه مصر استعفا داد و قرار است آقای السیسی دولت جدید را معرفی کند. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید اقدام ایران در غنی‌سازی دوباره اورانیوم بهانه برای جنگ است و اگر ایران الان تسلیم نشود آمریکا و کشورهای همپیمان باید علیه ایران یک ائتلاف نظامی تشکیل دهند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که سالانه 5 تریلیون کیسه پلاستیکی در جهان مصرف می‌شود که معادل 10 میلیون کیسه پلاستیکی در هر 10 دقیقه است. این گزارش که روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی محیط زیست منتشر شد میگوید با روند فعلی و تا میانه قرن جاری یعنی 40 سال دیگر در حدود 12 میلیارد تن پلاستیک زباله در جهان تولید خواهد شد.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور، خبرهای از فوتبال و تنیس.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بحث اعزام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روسیه برای تماشای جام جهانی دیروز به شدت خبرساز شد بعد از اینکه باستاب پیدا کرد. ابتدا آقای ایمن‌آبادی گفتش که اصلا ما بی اطلاعیم و هیئت رئیسه مجلس خبر نداره و کلا تکذیب کرد، در حالی که جستجوی اسم آقای ایمن‌آبادی نشون میده که او به فاصله کوتاهی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اعزام دائمی نمایندگان مجلس با تیم‌های ملی به بازی‌های آسیایی، رقابت‌های المپیک و مسابقات جهانی صحبت کرده و گفته بود که هیچ وقت کسی معترض نشده، اما این بار به کل انکار کرد. بعد از اینکه اسامی نمایندگان منتشر شد و خبرگزاری‌ها هم منعکس کردند، آقای محمد اسماعیل سعیدی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که به خاطر وضعیت اقتصادی که وجود داره در کشور و من در واقع برخلاف وجدان هست اگر کسی بخواد با پول بیت المال بره جام جهانی رو ببینه، من اگر جام جهانی رو بخوام ببینم پس از تلویزیون نگاه میکنم و نمیرم به رقابت‌های جام جهانی. به این ترتیب مشخص شد که طبیعتاً این بحث وجود داشته و او تأکید کرد که از طریق قرعه کشی این اتفاق رخ داده. بعد آقای در واقع یوسف نژاد که خودش عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامیه، اسمش از توی قرعه کشی در اومده بوده و اگر هیئت رئیسه قرار مخالفت کنه چطور آقای یوسف نژاد وقتی که قرعه کشی انجام شده و اسمش در اومده مخالفت نکرده؟ اینم بحثی بود که نشون میداد مجلس چقدر زد و نقیز داره با این ماجرا برخورد میکنه. رحیم زارع از دیگر نمایندگان بود که قرار بود اعزام بشه به روسیه، ولی گفته شد که او و سایر نمایندگان دیگه با توجه به انتقاداتی که صورت گرفته چنین تصمیمی ندارن. در این بین محمد علی وکیلی که جزء مسافرین اعزامی به روسیه بود از مجلس شورای اسلامی، در توییتر نوشت که ما سهمیه خودمون رو بهتره بدیم به فوتسال زنان. ولی واقعیت اینه که اصلا مجلس سهمیه ای نداشته که بخواد به دیگری واگذار کنه، این صرفا رانت بوده. اما در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هم تعداد گسترده ای از مسئولین، از آقای آصفی مشاور فدراسیون تا سلیمانی خزانه‌دار، افشین حیدری تربیت بدنی خوزستان، مازیار نازنی، عبدالحمید احمدی، حیدرعلی کامیاب تربیت بدنی استان فارس، عابد حقدادی مدیر کل ورزش و جوانان مرکزی، داورزنی معاون وزیر ورزش، رغبتی معاونت وزارت ورزش، ماجدی، زمان آبادی، علوی، شکوری، اسما انقدر زیاده، برانوش نیکبین با مسئولیت‌های مختلف در فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش، همگی مسافر این دور از رقابت‌ها هستند که اصلا اعلام نشده که از کجا قرار هزینه‌اش تأمین بشه، وقتی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تأکید می‌کنن که فدراسیون‌ها باید صرفه‌جویی کنن، مشکل ارزی داره کشور، چگونه اونها قراره اعزام بشن. در این زمینه هیچ پاسخی فدراسیون فوتبال به افکار عمومی تا این لحظه نداده که این جمع با چه پولی و برای چی به روسیه قراره برن. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن، دو نفر از جمع بازیکنان نیمه نهایی مردان مشخص شدن. دومینیک تیم الکساندر زورف آلمانی رو به راحتی شکست داد، به نیمه نهایی رسید این بازیکن اتریشی. اما شگفتی بزرگ و مارکو چکیتانو بازیکن گمنام ایتالیایی رقم زد، نوواک جوکوویچ رو برد، رسید نیمه نهایی. چکیتانو قبل از این مرحله هم تونسته بود پابلو کارنو دوستا از اسپانیا و داوید گافن از بلژیک رو هم ببره و حالا یکی از چهار مرد برتر رقابت‌های فرنچ اوپن محسوب میشه. روز خوش، تا فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خدا رو شکر آه ملت ایران این خودروسازان ایران رو گرفت، این اتومبیل‌ها رو به ملت بدبخت ایران با این قیمت‌های سرسام‌آور می‌فروختن، یکی یکی دارن از ایران خارج میشن. حالا ببینیم اینا چیکار میکنن. بعد شما بگید که خدا وجود نداره، یکی یکی آه ملت ایران همه شما رو خواهد گرفت. شما که به ملت ایران ظلم کردید، سالهای سال حق ملت رو خوردید، پول ملت رو خوردید، بیت المال رو خوردید، منابع ملی ملت ایران رو بالا کشید و خوردید و به حق این ملت اجحاف کردید، بالاخره خدایی هست و دست روزگار کم و بیش انتقام رو از شما خواهد گرفت. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
میخواستم بگم به این آقای داستان بگیرین، آقای برزبوزدی چه فسادی رایز داده؟ شما که از همه بیشتر فساد دارین، با اون آقای سعید طوسی، فسادی دیگه، شما که فساد رو دارین رایج میدین. بهروز وسوق تنها نیست، منوچهر وسوق هم هستش، خیلی هنرمندهای دیگه هستن که خارج از کشور هستن. ای هنرمندان عزیز، ازتون خواهش میکنم بازم تقلا کنی، ثابت کنید که آقای بهروز وسوق چه فسادی انجام داده که آقای دادستان همچین حرفی برگشته گفته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه.
اصلا نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه.
الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجویی که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردم.
گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم.
حتی ما نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا. پولامون هم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
هیچی به ما نمیدن، هیچی.
خب، بخشایی بوده از مستند بلیط یک طرفه که فردا پنج شنبه از برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد. به پایان برنامه امروز 16 خرداد رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر یا مطلبی داشتید در رابطه با خبرهای رادیو فردا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و ما رو در جریان بذارید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.